أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. السلام عليكم ورحمة الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 88، جلسه 88 از مباحثه فقه المسجد. در باب امکانیات المسجد این بحث رو مطرح کردیم که وقتی مسجد به کمک تعلیم و تعلم در جامعه می آید، جایگاه تعلیم و تعلم رو از نگاه فقهی مشخص کنیم که تعلیم و تعلم آیا مستحب است، واجب است، و کدام نوع از تعلیم و تعلم مستحبه، کدام واجبه، کدام مباح است. وارد به این بحث شدیم. اون چه که مطرح شده این که گفتن دو نظر وجود دارد، یکی رجحان مطلق التعلم و تعلیم و یکی هم اباحه تعلیم و تعلم. علیکم السلام و رحمت الله. در درس قبل وقتی که نظر اول رو درس قبل و قبل از قبل بیان کردیم، این که تعلیم و تعلم عده‌ای همانند صاحب جواهر و دیگران قائلن به این که مطلق تعلم علم رجحان دارد، اما در مقابل به برخی از دیگران نسبت داده شده که اینها قائل به اباحه تعلم هستند و رجحان تعلم فقط مربوط به علم دین و آنچه که متعلق هست یا متوقف هست بر او عمل دینی. از جمله اون افراد مرحوم علامه مجلسی بود که برخی ها نسبت دادن به علامه مجلسی که ایشان قائل به رجحان علم دینی هست فقط و درباره مطلق العلم قائل هستن که رجحانی ندارد بلکه مباح است، مباح است و محکوم به اباحه. دیروز عبارتی از ایشان خواندیم از مرحوم علامه مجلسی که این نسبت نادرستی است. مرحوم مجلسی رجحان رو فقط به علم دین منحصر نمی‌داند و در مطلق علوم هم قائل به اباحه نیست، بلکه انما الفرق در کلام علامه مجلسی و حتی سایر علما و بزرگان که بهشون هم خواهیم رسید، برخی ها اون چه که تفاوت گذاشتن بین فرض علم و دین و ما یتوقف علیه العمل، یعنی عمل و دینی، و بین استحباب و یا وجوب کفایی مطلق علوم، بین واجب عینی بودن مسائل دینی مبتلا به و واجب کفایی بودن یا مستحب بودن سایر علوم و مسائلی که مورد نیاز بشر هست در علم دین و آنچه که عمل دینی برش واجب برش متوقفه، فرمودن واجب است، اینجا فرض است. فرض هم اینجا فرض عینی است، واجب عینی است، هر فردی خودش باید بره یاد بگیره. اما در سایر علومی که عمل دینی ما متوقف بر او نیست، عقیده و باور ما متوقف بر او نیست، اونجا یک عده رفتن یاد گرفتن از دیگران کفایت می کند، ساقط میشه، و یا به نسبت علل جمیع به نسبت به همه میشود مستحب. در حقیقت مسئله اینطوره. لذا بهتر است که ما بیایم تقسیم رو حسب آنچه که بعضی ها تقسیم کردن تقسیم نکنیم، بلکه بیایم ما تقسیم رو اینطور بیان کنیم، بگیم که اقوال فقها، کلمات فقها تنقسم الى قسمین. کلمات و اقوال به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول القول برجحان تعلم العلم. قول اول اینه که علم آموزی و یادگیری راجح است. این راجح هم شامل می شود علم دین رو، هم شامل می شود غیر علم دین رو، هم شامل می شود رجحان بالمعنى الوجوب العینی، هم شامل می شود غیر وجوب عینی رو. این شامل میشه، رجحان شامل وجوب هم می شود. اما قول دوم بگیم نه، القول به وجوب علم دین و ما یتعلق بهی یا یتوقف علیه العمل الدینی، اونی که عمل دینی برش متوقف هست، اینجا می شود از کنم محضر شما که واجب و فرض. اول رجحان، دوم فرض و واجب. بنابراین امر تعلیم و تعلم در نزد فقها دائر مدار چیه؟ دائر مدار وجوب عینی از یک طرف و وجوب کفایی و استحباب از جانب دیگر. امر دائر مدار این دو مسئله هست، نه دائر مدار رجحان و اباحه، بلکه دائر مدار وجوب عینی است و وجوب کفایی و استحباب که در حقیقت همان رجحان هست. اینطور هم دائر است. و طبعا واضحه که اولی خصوصی خاص علم دین هست، اونی که واجب عینیه، اونم نه همه ی علوم دین، بلکه آنچه که از علوم دین مربوط به عمل ما هست، یعنی عمل ما متوقف بر اونه. من میخوام نماز بخونم، نماز بر من واجب است، خب لازم است این بهم نماز کیفیتش و واجبات و شرایطش و اجزایش رو یاد بگیرم. این تعلم میشه وجوب عینی. برای هر فردی هم واجبه، اگه من یاد بگیرم از بقیه ساقط نمیشود، بر من واجب است یاد بگیرم، برای شما هم واجبه یاد بگیرید، ولو اینکه حالا تقلیدی باشه، یادگیری یادگیری تقلیدی باشه، اجتهادی نباشد. اما دومی هم شامل علوم دینی و هم مطلق علوم می شود. به طور مطلق در علوم دین اونهایی که مبتلا به ما نیستش، عمل ما متوقف بر اون نیست، عمل واجب ما، مستحب ما، ترک حرام ما متوقف بر اون نیستش، این عمل دینی یا مطلق علوم، البته مطلق علوم به شرط اینکه جزء علم دار نباشه، یعنی علمی که ضرر برساند به جامعه و یا به دین و یا مجموعه ها، این نباشه. لذا پس بنابراین چیه؟ توجه داشته باشید، بنابراین انما الخلاف در تعیین مصادیق تعلم علم است، نه در خود مفهومش. خلاف در تعیین مصادیقه. کدوم مصداق واجب عینی است، کدوم مصداق واجب کفایی است، کدوم مصداق مستحب است، اینا از کنم محضر شما خلاف در اینجاست. به همین خاطرم آقایان عمده بحثایی که مطرح کردن کجا مطرح کردن؟ عمده آقایان بحثایی که مطرح کردن در ذیل این روایت و شرح این روایت که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن، که آقا این طلب العلم فریضتون چیه؟ این طلب العلم فریضتون کدوم علم واجب است اینجا؟ که این فریضتون تایش هم میدونید تای مبالغه است در اینجا، این فریضتون و الا طلب العلم مؤنث نیست که، این فریضتون تای مبالغه است، مثل علامتونه که میخواد بگه یعنی فریضتون این واجب بزرگیه، واجب مهمیه. این طلب العلم فریضتون خبری است برای طلب العلم که اینجا در حقیقت این تای مبالغه است، تای تأنیث نیست در حقیقت اینجا. خب عرض کنم بله والله ما تای عینی ندیدیم تا به حال، نشنیدیم همچین در ادبیات تای مبالغه داریم که بیاد، ولی تای عینی نداریم. ولی حالا واجب عینی مفهوم حدیثه اما کار به تا نداره اینجا دیگه. بله آره، این عرض کنم محضر شما که این برای مبالغه است، مثل علامتون که. خب عرض کنم محضرتون که این طلب العلم فریضتون در ذیل این حدیث آقایان و فقها بحث کردن، محدثین حتی متکلمین در علم کلام هم بحث کردن که این تعلم عرض کنم محضر شما از کدام نوع، از کدام سنخ هستش. برای اینکه حق مرحوم علامه مجلسی اما ادا بشود، اینی که نسبت دادن به ایشان بتونیم توجیه درستی داشته باشیم، من عبارت دیگری از علامه مجلسی در مرآت الاخول میخونم براتون. مرحوم مجلسی، مرآت الاخول هم کتاب مرحوم علامه مجلسی در شرح کافی است. ایشان در شرح همین حدیث، همین طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن که بعضی جا مسلمه هم دارد، فرمودن بر این که قوله صلی الله علیه و آله و سلم، اشاره می کند که این سخن پیامبر که فرمود طلب العلم فریضتون، این چیه؟ علامه مجلس فرمود المراد بالعلم، کدوم علم؟ این العلم فریضتون، طلب العلم فریضتون، علمی که فریضه هست. المراد بالعلم العلم المتکفل به معرفت الله و صفاته، این اون علمی است که متکفل خداشناسی است، علم توحید و صفات خداست. و ما یتوقف علیه المعرفه، و آنچه که معرفت الله متوقف بر اینه هست، متبر این علم هست. کدوم علم باز؟ مطلق التعلم نیستا. کدوم علمه؟ علم اون علمی که طلبش فریضه است، علمی که واجبه. این علم چیه؟ علم توحیده. این یک قسمش. قسم دوم، دوباره قسم دوم، مصداق دومش هم اینه، والعلم المتعلق به معرفت شریعت القویمه، علم به شریعت و دین و احکام قویم اسلامی که انسان یاد بگیرد که واجبات چیه، محرمات چیه، مستحبات چیه، چی بگردنش حق واجبه، چی بگردنش حق مستحب است. این دوتا علم مصداق حقیقی طلب العلم فریضتون هست، مقصود از علمیله. بعد میفهمان که این دو تا علم هم اول هم دوم مراتبی دارد. هم علم اولی که چی باشه؟ اونی که معرفت الله است، متکفل معرفت خدا هست، خداشناسی. و دوم علم شریعت شناسی. هم یادگیری علوم معرفتی نسبت به خدا و هم یادگیری علوم شریعتی که احکام باشد، هر دو اینا داره مراتبی است. فهمون ول اول له مرتبتان، علم و توحید که خداشناسی باشه که واجب است، دو مرتبه دارد. الاولا این المرتبت الاولا این مرتبتون یحصل بها الاعتقاد الحق الجازم. مرحله اول مرحله پایینه، یعنی اونقدر برای شما واجب است که شما یاد بگیرید تا اعتقادت اعتقاد جازم باشه، قطعی باشه، شک نداشته باشی. مرتبه اولا اینه مرتبتون یحصل بها الاعتقاد الحق الجازم، که شما به گونه یاد بگیری، به گونه علم پیدا کنی که اعتقادت نسبت به خدا، به قدرت خدا، به علم خدا، به صفات خدا، خداشناسیت اعتقاد جازم و قطعی باشه، شک در خداشناسی نداشته باشی. و این لم یقدر على حل شکوک و شبهات، اما اونقدری لازم نیست که شما بری حتما یاد بگیری که بتونی شبهه ها، شک و تردید های دیگران رو هم برطرف بکنی، بتونی پاسخ به شبهه بدی، نه اونقدر لازم نیست. اعتقاد خودت کامل باشد، همین مقدار از کنم محضر شما کافیه. مثل اونی که همون الیقین و قطع اون پیرزنی که داشت چرخ میرسید، که بعد حالا دو جور نقل شده، یکی گفتن که این گفته از خدا چند است، گفته خدا یکیه، خدا هست، گفته بله، گفته یکیه، گفته چرا، گفته به خاطر اینکه من این دسته چرخو دارم میچرخونم، من که ولش کنم وای میسه، من این چرخو باید بچرخون، خودش نمیچرخه، این عالم یه گرداننده ای داره باید بچرخونه. بود یکی هم گفتن نه، این بیرزن گفته که دلیل، گفتن دلیل چیه، گفت دلیلم اینه که اگه تو بگی دو تا این چرخو بلند میکنم میگم تو سر تو، مثلا این او دلیلش همین مقدار از کنم منظرشون براش کفایت میکنه. میگه اعتقادش اعتقاد جازم باشد، دنبال حل شکوک شبهات هم اگه قادر نباشه عیبی نداره. این مرتبه اول. مرتبه دوم فموت ایشون میگه و طلب ها وهل مرتبه الله مجلسی، طلب ها وهل مرتبه فرض عین، این واجب عینی است، این واجب عینی است که هر کسی برای اعتقاد جازم خودش علم پیدا کنه، این تعلم میشه واجب. اما و ثانیه مرتبه دوم مرتبتون یقدر بها علی حل شکوک و دفع شبهات، اونجایی که نه بالاتر از این قضیه که اعتقاد هست میری تفصیلا هم یاد میگیری، میتونی استدلال کنی، شبهه جواب بدی، حل کنی شبهات و شکوک و فمود و طلبها و المرتبه فرض کفایته. این مرتبه دوم واجب کفاییه، یعنی یه عده اگر رفتن یاد گرفتن، شبهات دیگران رو پاسخ دادن، توانستن که استدلال بکنن، این مقدار کفایت میکنه، از شما ساقط است. این بس اول فرمود علم اولی که مقصود از طلب العلم فریضتون هست کدامه؟ این علم معرفت الله که این دو مرتبه داشت، یک مرتبهش واجب عینی، مرتبه واجب کفایی. اما وثانی و علم دومی که مقصود از طلب العلم فریضتونه چیه؟ فمود و ثانی ای العلم المتعلق به شریعت القویمه، اون علم به احکام، علم واجبات به شریعت قویم، ایضا له مرتبتان، اینم دو مرتبه دارد. احداهما مرتبه اولاش چیه؟ العلم بما یحتاج الى عمله من العبادات و غیرها ولو تقلیدا. مرتبه اول اینه که علم پیدا کنی با آن چیزی که احتیاج بهش داری، آن چیزی که احتیاج داری در عمل، عملهای واجبت، در عبادات و غیر عبادات، در معاملات، میخوای تجارت کنی لازم بدانی، میخوای نماز بخونی، عبادت کنی لازم است بدانی، حج بری لازم است حج رو بدانی، ولو تقلیدن، ولو اینکه از یه عالمی بپرسی، ولو از یه عالم بپرسی، ولو رساله عملیه مجتهدی مرجع تقلیدی رو بخوانی. فمود و طلبه فرض عینه، این دوباره این مرتبه اول واجب عینی است، مرتبه اول از اون علم دوم که علم احکام باشه این واجب عینی است. و ثانیه مرتبه دوم از این علم دوم کدوم است؟ العلم بالاحکام الشرعیه من ادلتها التفصیلیه. دومیش اینه که شما علم به احکام پیدا بکنی از طریق ادله تفصیلی، همین کاری که الان اینجا بحث میکنیم، از ادله که بحث اجتهاد و استنباط میگه و سلفی ها ویل اثار علی تعبیر آنها به اجتهاد. این دوره های دوره غیبت در حقیقت تو این اثار تعبیر به اجتهاد میشود. اجتهاد مرتبه دوم از علم به احکامه. مرتبه اول همون یادگیری عمومیه که انسان یاد بگیر ولو تقلیدن، اون واجب کفاییه. اما این مرحله دوم که اجتهاد باشه و طلبها فرض و کفایتن، این واجب کفاییه. اجتهاد که همه نمودن مجتهد بشن، که همه لازم نیست مجتهد بشن، این به صورت کفایی کفایت میکند. و طلبها فرض و کفایتن فی الاعثار التي لا يمكن الوصول فيها الى الحجه. این واجب کفایی هم مالکیه، مال زمانی که دست انسان مستقیم به حجت خدا نمیرسد، دوران غیبت است. و اما فی الاصل الذي كان الحجت ظاهرا، در دوره ظهور حجت که حجت خدا هست، و الاخذ منه میسرا، اخذ جمع میسر هست، میشه بری از امام بپرسی، ففیه کفایتون عن الاجتهاد، همون پرسیدن از امام کفایت از اجتهاد میکن، لازم نیست حتما خودت اجتهاد بکنی. و کذا عن المرتبه الثانی من العلم المتکفل بمعرفت الله و صفاتی و توابعه. بعد از کم ثم نقول، بعد میفهمد که مراده ظاهرا فرض العین، مراد طلب العلم این چیه؟ این همون فرض العین هست. و به حسب ذلک الزمان، به حسب اون زمان، فیکون المفترض، فیکون المفترض المرتبتین الاولیین من العلم. دو مرتبه اوله طلب العلم، فریضتون علی کل مسلمین. گفتیم این علم کدومه؟ دو تا علم است، یک علم معرفت الله، دو علم به چی؟ به احکام شریعت. هر کدوم دو مرحله داشت، یه مرحله تعلم عمومی، یه مرحله تعلم برتر و تخصصی. میگه این طلب العلم جناب علامه مجلسی میفهم که فریضتون واجبه، برمیگرد به اون دو مرتبه اول از دو علم، مرتبه اول از علم اول، مرتبه اول از علم دوم، هر دو مرتبه که انسان ولو تقلیدن یاد بگیره از کسی سوال بکنه در بحث احکامیش. البته بعد فهمودن که حالا که فرض علم موشن شد، حالا ترغیب میکند در مرتبه غیر مفروض، در مرتبه غیر واجب، مرتبه بعدیش مرتبه غیر واجب است یا واجب کفاییه. و هو الاشتغال به تحصیل العلوم و ضبطها و اتخاذ حرفتن. اینجا بعد میاد میفهمد که ان الله یحب بغات العلم، زینون روایت فرمود دیگه، در بعضی از روایات که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم مسلمه، بعد فهمه ان الله یحب بغات العلم، اونایی که تو علم حضور بیشتری پیدا کنن. الله مجلس میفهم بغات العلم مشتغلین به طلب العلم هستن، اونایی که دائما مشغول طلب علم هستن. خب این واجب عینی نیست، از کنه محضرشون واجب کفاییه. فهمو ظاهر عرفن فی من یکونو و بله، فإن بغات العلم و طلبت العلم ظاهر عرفن فی من یکونو، اشتغال و بید دائما طالبان علم و بغات علم عرفن به کسایی میگن که دائما مشغول علم آموزی مثل شما حضرات و ما هستن. و کان شغله الذی یعرف به، این همون شغلشه، بهش میگن آقا طلبه هست، بهش میگن این آقا طلبه هستش، این مشغول طلب علم هست. بله، این از احوالش در واقع میگه طلب علم استفاده میشه. خلاصه این که اون چیزی که از علامه مجلسی ظاهر میشود این نیست که علامه مجلسی آمده قائل بر مطلق العلوم، قائل به اباحه شده، و در از کنم علم الدین قائل به چی شده؟ قائل به رجحان شده است. نه، در علم الدین قائل به وجوب عینی و وجوب کفایی و استحباب در مطلق العلوم شده است. لذا فرق در اینه. پس خلاف در حقیقت و اختلاف در تعیین مصادیق رجحان است، که برخی از مصادیق رجحان مع المنع من ترک با وجوب عینن، بعضیا کفایتن، بعضیا نه، مع ترک جایز است که ترک بکنن. ترکش هم دوباره باز دو قسم داره، یکی یجوز ترکه ابتداءا، یکی یجوز ترکه بعد اشتغال الغیر. اونی که ابتداءا ترک جایزه مثل استحباب، مستحب از اول میشه ترک کرد، هیچ کی هم مرتکب نشده شما میخوای ترک کنی، هیچ کس مستحب انجام نده، اشکالی هم نداره، حرام مرتکب نشده. اما واجب کفایی نه، اول برای همه واجب است، اما یه عده رفتن بعد ترک جایزه در صورت اشتغال غیر استش. خلاصه این که این از کنم محضر شما حرف علامه مجلسی است، هم مثل همین حرف و در تایید همین حرف هم جناب فیض کاشانی در وافی دارد و خیلی از دیگران، از جمله امام در کتاب البیع دارد که این حرفا رو من نوشته بودم که بتونم بخونم اما فرصتی نشد، یا در جلسه بعد یا شما مطالعه میکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.